ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. از هر جایی که با ما هستید و رادیو آزادی را میشنوید سلام و به این مجله خبری صبحانه ما خوش آمدید. قرار است روند برگشت افغانهای مهاجر از پاکستان به روز پنجشنبه آغاز شود. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان انتظار دارد که این پروسه به گونه داوطلبانه، تدریجی و آبرومندانه صورت بگیرد. و ایران میگوید حمله ها بر تروریستان بیرون از شهر دمشق سوریه ادامه خواهند یافت. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر از رادیو آزادی. امروز دوشنبه هفته ماه حدود سال 1396 هجری شمسی و 26 ماه فوریه سال 2008 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. برنامه را با خبرها آغاز میکنیم. یونما میگوید در سلسله از بحث ها به حمایت سازمان ملل متحد در افغانستان، مردم این کشور از طرف های درگیر جنگ خواستند که به حفظ جان غیر نظامیان توجه کنند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا در نخستین مسابقه تمریناتی با تیم کرکت ویستندیز وارد میدان شود. و 15 زن ترکی بعد از آن که به خاطر پیوستن با گروه دولت اسلامی یا داعش مجرم شناخته شدند در عراق به اعدام محکوم شدند. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان میگوید پروسه برگشت مهاجرین افغان از پاکستان باید داوطلبانه، تدریجی و به گونه آبرومندانه صورت بگیرد. قرار است روند عودت مهاجرین افغان از پاکستان به افغانستان به روز پنجشنبه هفته جاری آغاز شود. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت انتظارشان از پاکستان این است که باید با این مسئله برخورد سیاسی نکند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید مردم این کشور از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان میخواهند که در زمینه حفاظت افراد ملکی توجه کنند. یونما روز یکشنبه در یک خبرنامه گفت این خواست از سوی اقشار مختلف افغان‌ها در سلسله از بحث‌هایی که به حمایت سازمان ملل متحد برای انداخته شده مطرح شده است. در خبرنامه به نقل از اشتراک کننده‌های این بحث‌ها در ولایت‌های نورستان و ننگرهار گفته شده است که جنگ زندگی افراد ملکی را تهدید می کند و تأثیرات ناگوار اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد. در گزارش اخیر سالانه سازمان ملل متحد گفته شده است در سال 2007 میلادی برای چهارمین سال پیهم بیش از 10,000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا در نخستین مسابقه تمریناتی با تیم کرکت ویستندیز وارد میدان شود. افغانستان و ویستندیز با 8 تیم دیگر همراه شدند و از میان این تیم ها پس از مسابقات دو تیم برای اشتراک در جام جهانی کرکت سال 2019 انتخاب می شوند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت
تیم ملی ما همین حالا در زیمبابوه تمرینات می کنند. قبل از آن که مسابقات جهانی آغاز شود تیم افغانستان دو بازی تمریناتی خواهد کرد.
انتظار می رود دومین بازی تمریناتی تیم ملی کرکت افغانستان با تیم هالند روز پنجشنبه هفته جاری رواندازی شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. قوه قضاییه ایران میگوید این کشور سه فعال دیگر محیط زیست را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده است. آژانس خبری نیمه رسمی فارس از غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران نقل کرده است که دیروز گفت این سه تن اخیراً در ولایت جنوبی هرمزگان گرفتار شدند. آقای اجایی افزوده است در مورد نفوذ آمریکا و اسرائیل که به گفته او یک مسئله جدی است تردید وجود ندارد. مقام های ایران گفتند این فعالان زیر نام فعالیت های علمی و محیط زیستی اطلاعات حساس را برای حکومت های خارجی گرد آوری می کردند. بازداشت این افراد چند هفته بعد از مرگ کاووس سعید امامی، کانادایی ایرانی الاصل، فعال محیط زیست و استاد روانشناسی صورت می گیرد. او در 24 جنوری بازداشت شده بود و دو هفته بعد آن در زندان درگذشت. یک محکمه عراق 15 زن ترکی را بعد از آن که به خاطر پیوستن با گروه دولت اسلامی یا داعش مجرم شناخته شدند به اعدام محکوم کرد. این محکمه جنایی عراق روز یکشنبه یک زن دیگر شهروند ترکیه را به خاطر پیوستن با این گروه به حبس ابد محکوم کرد. عبدالستار البرگدار قاضی محکمه گفت این حکم پس از آن صادر شد که ثابت شد این زنان با این گروه به گفته او تروریستی ارتباط دارند و اعتراف کردند که با اعضای گروه یا داعش ازدواج کردن و یا در زمینه خدمات لوجستیکی با آنها کمک کرده و یا افراد گروه داعش را در اجرای حملات تروریستی یاری رساندند. عراق حداقل 560 زن و 600 طفل را به حیث تندروان مسلح و یا نزدیکان جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش شناسایی کرده است. و یک رهبر ارشد کردهای سوریه بنابر تقاضای ترکیه از سوی مقامهای جمهوری چک بازداشت شد. خبرگزاری رسمی ترکیه و ائتلاف بر رهبری کردهای این کشور دیروز گفتند صالح مسلم رهبر پیشین حزب اتحاد دموکراتیک در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک بازداشت شد. پلیس جمهوری چک در یک اعلامیه تایید کرده است که یک شهروند خارجی 67 ساله بازداشت شده و این کار بر بنیاد یک یادداشت اینترپول از ترکیه صورت گرفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم. در کمتر از نیم ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات برایتان میگیم. قرار است روند برگشت افغانهای مهاجر از پاکستان به روز پنجشنبه آغاز شود. خواست و انتظار وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان چیست؟
د دوی رستنول باید د دوی په خوخه او په تدریجی او په ابرومندانه ډول سره وي.
لوی سرانوالی افغانستان میگوید دوسیه حمله بر هتل انترکانتیننتال هنوز در مرحله کشف قرار دارد و این اداره در ارتباط به این قضیه بعداً اقدام خواهد کرد.
اگر اجازه فامیلی باشه بعد درس داد.
دوسیه هنوز در مرحله تحقیق قرار نگرفته، بلکه در مرحله کشفی است.
ایران میگوید حمله ها بر تروریستان بیرون از شهر دمشق سوریه ادامه خواهند یافت و در رنگ های زندگی با این دختر خانم صحبت داریم.
اگر اجازه فامیلی باشه بعد درس و تحصیل خود پیش میرم، اگر که اجازه فامیلی نباشه دیگه مجبور دست به علاشی بشینی.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش های این برنامه. در آستانه آغاز روند برگشت مهاجرین افغان از پاکستان، وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان انتظار دارد که این پروسه به گونه داوطلبانه، تدریجی و آبرومندانه صورت بگیرد. قرار است پروسه عودت مهاجرین افغان از پاکستان به روز پنجشنبه هفته جاری آغاز شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
به تاریخ اول مارچ پروسه عودت مهاجرین افغان از پاکستان آغاز خواهد شد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان تاکید می کند که این روند باید تدریجی و داوطلبانه باشد. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت شب گذشته به رادیو آزادی گفت: در سال جاری برای 3 ماه عودت مهاجرین افغان متوقف شده بود. اینک چند روز بعد پروسه عودت داوطلبانه مهاجرین افغان دوباره آغاز می شود. ما آنها را خوش آمدید می گوییم. عودت مهاجرین در اولویت حکومت افغانستان قرار دارد، ولی بازگشت آنها باید تدریجی داوطلبانه و با عزت باشد. رسانه‌های پاکستان دیروز اعلامیه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد را نشر کردند که در آن تاکید شده است اگر مهاجرین افغان برای عودت به کشورشان نام نویسی نکنند، از کمک‌های این سازمان به بهره خواهند شد. اما مقامات ارشد پاکستان مسئله مهاجرین افغان را با جدیت می‌بینند. شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان در هفته گذشته مساعدت‌های بین‌المللی را در عودت مهاجرین افغان مهم دانست. از جانب دیگر جنرال قمر بجوا لیدریسیز پاکستان در اجلاس امنیتی منشن ادعا کرد که شبکه حقانی و طالبان پاکستان از کمپ‌های مهاجرین افغان برای اهدافشان استفاده می‌کنند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با در نظر داشت این موقف و نگرانی پاکستان به رادیو آزادی گفت: هموطنان ما که با پاکستان مهاجر شدند و در آنجا 4 دهه زندگی کردند، خود قربانیان تروریسمند. مهاجرت یک مسئله انسانی و بشری است. انتظار ما از کشورهای میزبان و به طور خاص از پاکستان این است که باید با این مسئله برخورد سیاسی نکنند. در جریان 3 سال گذشته بیش از 2 میلیون مهاجر افغان به کشورشان عودت کردند، ولی هنوز هم در پاکستان حدود 1.4 میلیون مهاجر راجستر شده افغان زندگی می کنند که به گفته مقامات افغان در جریان تنش‌ها در روابط پاکستان نباید از این مهاجرین به حیث یک وسیله فشار استفاده کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
با آنکه لوی سارندولی افغانستان میگوید دوسیه حمله بر هتل انترکانتیننتال کابل هنوز در مرحله کشف قرار دارد، وزارت داخله میگوید که مرحله کشف در این باره به پایان رسیده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارندولی افغانستان دیروز به خبرنگاران در کابل گفت این اداره بنابر درخواست هیئت حقیقت یاب برخی افراد را ممنوع الخروج اعلان کرده و همچنان شماری از افراد دیگر تحت نظارت قرار گرفتند. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
در حالی که گزارش هیئت حقیقت‌یاب حمله به هتل انترکانتیننتال اخیراً به رئیس جمهور فرستاده شده، لوی سارنوالی افغانستان میگوید این دوسیه هنوز در مرحله کشف قرار دارد. جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت زمانی که مرحله کشف تمام شود، لوی سارنوالی تحقیقات را آغاز خواهد کرد.
دوسیه هنوز در مرحله تحقیق قرار نگرفته، بلکه در مرحله کشفی است. هر زمانی که همکارای کشفی ما فعالیت‌های کشفی خود پیرامون قضیه تکمیل کردن و دوسیه ایجاب میکرد بر سارنوالی، به سارنوالی افغانستان این قسم که بر رسیدگی به دیگر قضایا آمادگی آمتان داشته، در قسمت رسیدگی به این قضیه مواظب هستیم، مثل که دیگر قضایا در روشنایی احکام قانون با بی‌طرفی کامل بر رسیدگی صورت گرفت، بر از این قضیه هم رسیدگی صورت خواهد گرفت.
حدود 1 ماه پیش مهاجمان مسلح مربوط به گروه طالبان به هتل انترکانتیننتال در کابل حمله کردند. در این رویداد حداقل 22 تن که شمار بیشترشان شهروندان خارجی بودند کشته شدند. این حمله زمان صورت گرفت که 21 روز پیش از آن مسئولیت تامین امنیت این هتل به شرکت خصوصی امنیتی کابل بلخ سپرده شده بود. پیش از این یک منبع برای رادیو آزادی گفته است 4 تن که در میانشان رئیس و معاون کمپانی امنیتی کابل بلخ و رئیس هتل انترکانتیننتال شاملاً ممنوع الخروج شدند. منبع در مورد شخص 4 که ممنوع الخروج شده است ابراز نظر نکرده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی میگوید بنا به درخواست هیئت حقیقت‌یاب شمار از افراد ممنوع الخروج و تحت نظارت قرار گرفتند. از سوی دیگر نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله میگوید مرحله کشف درباره حمله به هتل انترکانتیننتال به پایان رسیده و باید مرحله تحقیق از سوی لوی سارنوالی آغاز شود.
مرحله اول که بخش کشف هم در بر میگیره و تمام شده.
یعنی فعلا باید مراحل تحقیقاتی لوی سارنولی کار آغاز بکند.
دقیقاً فقط که به امی گزارش واگذار میشه به رئیس جمهور، در اونجا اونا تصمیم میگیره که چی شوه.
اما سوال اینجاست که چه زمان گزارش هیئت حقیقت یاب درباره حمله به هتل اینترکانتیننتال رسانه‌ای خواهد شد؟ معاون سخنگوی وزارت داخله میگوید پس از آن که این گزارش از سوی رئیس جمهور مورد مطالعه قرار گیرد، نتایج آن با رسانه‌ها شریک ساخته خواهد شد. مرزا محمد یارمند یکی از کارشناسان امنیتی میگوید اگر در مرحله کنونی نتایج گزارش با رسانه‌ها شریک شود، میتواند مرحله تحقیق را با مشکل روبرو کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar صفحه فیسبوک رادیو آزادی است. 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری صبحانه ما. در این قسمت برنامه بیاید بشنویم که روزنامه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها را همکارم فرشته جلالزی مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز نگاهی دارد به حملات اخیر در کابل و سایر نقاط افغانستان که در آستانه کنفرانس کابل صورت گرفت و دست کم 24 تن در آن کشته شدند. نیویورک تایمز در مورد حمله انتحاری روز شنبه در شش درک کابل که از قرارگاه نیروهای برهبری ناتو و آمریکا که در افغانستان مستقر هستند فاصله زیاد نداشت می نویسد حمله درست در زمان صورت گرفت که یک هیئت بلندپایه ناتو که برای گفتگو با مقامات افغان به کابل سفر کرده بود در آنجا حضور داشت. با نوشته نیویورک تایمز نیروهای امنیتی بعد از انفجار جاده‌های منتهی به منطقه‌ای که قرارگاه نیروهای ناتو و آمریکایی در آن موقعیت دارد را برای مدت کوتاه بسته کردند. زیرا جنرال کورتیس کاپراتی قماندان قرارگاه مرکزی ناتو در اروپا یک کنفرانس خبری را دعوت کرده بود تا در مورد سفرش به کابل به خبرنگاران معلومات بدهد. نیویورک تایمز همچنان به اظهارات بیل هیچسون سفیر ایالات متحده آمریکا برای ناتو در مورد گفتگوهای صلح بین حکومت و طالبان مسلح نگاه کرده است. نماینده آمریکا در مورد این سخنان رئیس جمهور ایالات متحده که آمریکا هیچگاه با طالبان صلح نخواهد کرد وضاحت بیشتر داده و گفته است که رئیس جمهور دونالد ترامپ در زمانی که شهر کابل خونبارترین حملات طالبان مسلح را تجربه می کرد این سخنان را گفته بود. روزنامه به نقل از نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ناتو میگوید رئیس جمهور ترامپ قطعاً حامی تلاش‌های صلح در افغانستان است. روزنامه تایم در مورد بهادر یک سرباز در هلمند که تا آخرین لحظه زندگی با ماین‌های ضد پرسنل مبارزه کرد مقاله نشر کرده و در یک بخش آن نوشته کرده است بهادر با خونسا کردن ماین‌های زیاد زندگی ده‌ها شهروند هلمند را نجات داده بود. تایم میگوید بهادر که قهرمان محل و ولایتش شناخته شده بود هفته گذشته خود نیز در انفجار ماینی که میخواست از سر راه مردم مارجه دورش کند کشته شد. تایم نوشته کرده است که بهادر با وسایل خیلی ابتدایی ماین‌ها را خونسا میکرد و طالبان مسلح تا حد از این کارش عصبی شده بودند که سال گذشته مادر و چند عضو دیگر خانواده‌اش را کشتند. اما بهادر به مبارزه علیه ماین ادامه داد. تایم قسمت از سخنان بهادر در یک فیلم مستند را که خبرگزاری وایس نیوز در مورد شجاعت بهادر تهیه کرده بود نشر کرده که در آن خود بهادر از مبارزه خود با ماین و تهدیدهای طالبان مسلح میگوید من 6 بار زخم برداشته و با مرگ روبرو شده ام. خانواده‌ام از دستم رفته و چیز دیگر برای باختن ندارم جز این که کشته شوم، ولی دیگر از مردن باکی نیست. بهادر در بخش از پیامش به طالبان مسلح میگوید تا زندگی است علیه آنها خواهم بود و از دولت حمایت میکنم. به نوشته تایم بهادر شاید حس میکرد که زندگی مهلت زیاد برایش نخواهد داد، اما گامهایش هیچگاه لرزان نشدند.
گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. اتاق تجارت و صنایع افغانستان به این باور است که تأمین روابط خوب تجارتی میان افغانستان و دیگر کشورها و کاهش اتکای تاجران افغان به پاکستان نزد سرمایه گذاران پاکستانی نگرانی ایجاد کرده است. سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت که جزئیات آن را از آرزو قیاسی در این گزارش می شنویم.
افغانستان برای اموال پاکستانی و پاکستان برای مواد خام افغانستان بهترین بازار دانسته می شود. اما اکنون نگرانی این است که روابط پرچالش سیاسی هر دو کشور روی سرمایه گذاران افغان و پاکستانی تأثیر سو نگذارد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید این وضعیت سرمایه گذاران پاکستانی را مشوش نموده و برای بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان در جستجوی راه حل هستند. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز یک شنبه و رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
اکنون افغانستان تنها با بازار پاکستان منحصر نمانده است. ما با چندین کشور دیگر رفت و آمد و ارتباطات داریم. این موضوعی است که آن را به حیث فشار استفاده کرده می توانیم. اگر ارتباطات چنین خراب باشد، بازار اهمیت کشور است.
این در حال است که محمد زبیر، رئیس اتاق تجارت و صنایع مشترک افغانستان و پاکستان، روز شنبه در اسلام آباد طی نشست خبری از حکومت هر دو کشور خواست تا موضوع تجارت را از مسائل سیاسی و امنیتی بدور نگه دارند. در اعلامیه منتشر شده از سوی این اتاق آمده است که بی‌اعتمادی میان افغانستان و پاکستان و متهم نمودن هر دو کشور نه تنها مانع گفتگوهای سیاسی شده، بلکه روی روابط تجارتی نیز تأثیر منفی گذاشته است. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، همکنون در رأس یک هیئت به هدف گفتگوها در مورد مشکلات تجارتی در پاکستان است. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که در حال حاضر میزان تجارت افغانستان با پاکستان از حدود 3 میلیارد دلار به 700 میلیون کاهش یافته است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید روابط خوب تجارتی این کشور با ایران، هندوستان و برخی کشورهای دیگر، همچنان بندر چابهار، خط آهن با آسیای مرکزی و دهلیزهای هوایی، اتکای افغانستان را در قسمت صادرات و واردات به پاکستان کاهش داده است. وحیدالله غازی، آگاه امور اقتصادی، هرچند این راه‌های بدیل تجارتی افغانستان را برای سرمایه‌گذاران افغان سودمند می‌خوانند، اما می‌گوید که تجارت از راه پاکستان ساده و کم هزینه است.
بهترین راه به خاطر بندر کراچی است، چون از یک سو بالای پاکستان تحریمات نیست، از سوی دیگر ارزان و آسان است و همین دلیل بازارهای پاکستان و هندوستان مراکز تاریخی ما است. امیدوارم که روابط تجارتی قربانی سیاست نشود.
اتاق تجارت و صنایع مشترک افغانستان و پاکستان در حال خواهان بهبود روابط تجارتی هر دو کشور شده اند که مقامات افغانستان و پاکستان در سال 2014 میلادی تعهد نمودند تا سرمایه گذاری هر دو کشور را به 5 میلیارد دلار تا 5 سال افزایش بدهند. آقای غازی میگوید اکثر قراردادهای تجارتی را عدم پابندی و تعهد از سوی پاکستان به چالش کشیده است، اما به گفته وی کار مشترک میتواند منافع هر دو کشور را در زمینه حفظ کند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایران میگوید حمله ها بر تروریستان بیرون از شهر دمشق سوریه ادامه خواهد یافت. به گفته ایران، آتش بس سی روزه در سایر مناطق سوریه رعایت خواهد شد. در همین حال ترکیه میگوید این آتش بس بالای عملیات نظامی ترکیه در منطقه افرین سوریه تأثیر نخواهد داشت. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
جنرال محمد باقری لویدریسیز ایران 25 فوریه در صحبت با آژانس خبری نیمه رسمی تسنیم گفت ایران و سوریه به تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد با آتش بس سوریه که روز شنبه تصویب شد وفادار باقی خواهند ماند. اما به گفته جنرال محمد باقری، بخش‌هایی از حومه شهر دمشق که به گفته وی در کنترل تروریستان قرار دارد، تحت پوشش این آتش بس قرار ندارد و عملیات پاکسازی در آن مناطق ادامه خواهد داشت. بکر بوزداغ، معاون صدر اعظم ترکیه، نیز در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت این آتش بس بالای عملیات ترکیه در منطقه افرین هیچ گونه تأثیر نخواهد داشت. به گفته وی انقره به تعقیب تروریستان ادامه خواهد داد. ترکیه جنگجویان نیروهای حراست مردمی کردها یا YPG را که افرین تحت کنترل آنهاست، یک سازمان تروریستی و شاخه‌ای از حزب ممنوعی کارگران کردستان یا PKK محسوب می‌کند. یک سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید نیروهای حکومت سوریه موج تازه حملات را دیروز در منطقه غوطه شرقی در حومه شهر دمشق انجام دادند و در نتیجه برخوردها 13 تن از نیروهای طرفدار حکومت سوریه و 6 جنگجوی مربوط به گروه شورشیان جیش اسلام کشته شدند. همه 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به انفاذ آتش‌بس در سوریه رای دادند، اما روسیه با تعیین موعد آغاز آن مخالفت کرده است. وزارت خارجه روسیه 25 فوریه از نیروهای طرفدار حکومت سوریه خواست آتش‌بس را احترام کنند. کرملین میگوید امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دیروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد تطبیق آتش‌بس صحبت کردند. سخنگوی حکومت جرمنی میگوید امانوئل مکرون و انگلا مرکل از ولادیمیر پوتین خواستند بالای حکومت سوریه فشار اعظم وارد کند تا جنگ در منطقه غوطه شرقی را متوقف سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا 23 فوریه در یک کنفرانس مشترک خبری با مالکم تورنبول صدر اعظم استرالیا در واشنگتن گفت: من باید بگویم آنچه را که اخیراً روسیه، ایران و سوریه انجام دادن یک فاجعه بشری است. ما در آنجا با یک دلیل هستیم. ما به خاطر از بین بردن داعش در آنجا هستیم و با از بین بردن آن به خانه می رویم. ما به کدام دلیلی دیگر آنجا نیستیم و عمدتاً به هدف خود رسیده ایم. ولی آنچه را که این سه کشور در یک مدت کوتاه انجام دادن یک رسوایی است. سازمان ملل متحد میگوید حدود 400 هزار تن در شهرک‌ها و فارم‌ها در منطقه غوطه شرقی تحت محاصره نیروهای حکومت سوریه قرار دارند و از 18 فوریه از آغاز عملیات نیروهای حکومت سوریه در این منطقه تا اکنون بیش از 2400 تن زخمی شده‌اند. این در حالی است که مطبوعات رسمی سوریه میگوید شورشیان در هفته گذشته در مناطق شرقی دمشق 16 فرد ملکی را کشتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. حکومت افغانستان میگوید پروسه برگشت مهاجرین افغان از پاکستان باید داوطلبانه، تدریجی و آبرومندانه باشد. قرار است این پروسه به روز پنجشنبه هفته جاری آغاز شود. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید در سلسله از بحث‌ها به حمایت سازمان ملل متحد در افغانستان، مردم این کشور از طرف‌های درگیر جنگ خواستند که به حفظ جان غیر نظامیان توجه کنند. قوه قضایی ایران میگوید این کشور سه فعال دیگر محیط زیست را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده است. یک محکمه عراق 15 زن ترکی را بعد از آن که به خاطر پیوستن با گروه دولت اسلامی مجرم شناخته شدند به اعدام محکوم کرد و یک رهبر ارشد کردهای سوریه بنابر تقاضای ترکیه از سوی مقامهای جمهوری چک در شهر پراگ بازداشت شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. حالا هم از رادیو آزادی رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
ما اموس هستم از سینما بارستان. نام پدرم شیر محمد می باشه.
چی مصروفیت؟
مصروفیت ما صرف می باشه که شاگرد یک حیاتی می باشم. با این قرارداد دارن
برات ماش میتن. چی امتیازی داری؟
ماش ندارن، امتیاز خاصی نداره دیگه. حیاتی رو میاموزیم باز کل زنا جوری 40 رو می دوزن. باز اگر کسی که بهش سی جوره تسلیم کنه با رئیس دفتر باز بهش 1000 پوند میده که اگر سی جوره رو براش تسلیم نکنن هم جوری 40 رو می دوزن دیگه.
تو چی از خودت حیاتی رو اونجا یاد گرفتی؟
حیاتی رو دیگه من خودم پیرون 5 بیشش در چیزایی که به درد خودم میخورد یاد گرفتیم. حالی دیگه باقی ماندی کار با اونا میکنم.
بسیار خوب. حیاتی برای یک دختر چقدر نیاز است از نظر خودت؟
از نظر خودم به دخترها خیلی خوب است که میتونن حداقل مشکل خود و فامیل خود را حل کنن. دیگه کسای دیگه هم اگر که برشان بیاره خوب میشه. حالی دیگه شرایط کل میبره پیش حیات کار خانگی کنن.
میتونن نیاز خود را رفع بسازن و هم میتونن اونجوری بدوزن. چند نفر در فامیل زندگی میکنین؟
در فامیل نام خدا دیگه 12 سر عیال هستیم. دو خانم و بیادر ماست دیگه. طفلایشون هستن دیگه. فقط صرف پدرم گلکار است. اگه کاری اف کار میکنه که نه یاب نی
عمو مزد که میگیره پدر جان پورا میکنه
مصارف دیگه پورا خونه میکنه. تو مثلا فقط از این دسمه با دست میره دیگه
روزمره دیگه میچ دست تو چیت خوندی؟
تا صنف 6 خوندم دیگه اجازه فامیلی ندادن نرفتم. وقتی که باز خودم یکم هوشیار شدم دست چپ و راست خودشون افتادم بالمون باشون شق کردم که حتما باید من یک مسلک یاد داشته باشم. حیاتی چون سواد کار نداره
میخوای که درس بخونی؟
تصمیم
میم داشتم درس بخونم، چندین جای رفتم کورس های سواد آموزی، اونجا هم دیدن ما پای مقعد کردن و اینجا کورس قرآن شریف می اومدم. استادم مرا بهانه گیری کرد که شما دخترایی هستین که به نام مدرسه مون برین، شاید کنم جای دیگه برین، از همون خاطر دیگه نتونستیم قرآن شریف بخونیم.
اترگاه فکر کردی که باید مدرک مقام بسیار بلند کار کنم؟
داشتیم که میگفتم فقط لنگ سلنگ در بودم، باید نوک قلم باید لود دادم و این وقت دیگه، اما متاسفانه آدم بازی خود نمیرسن.
خودت نخواستی یا ای که ممانعتای بود؟
نه خودم میخواستم، خیلی زیاد میخواستم، اجازه فامیلی نبود دیگه. اگر اجازه فامیلی باشه خودم مثل یک طفل نوزو فکر کرده بعد درس و تحصیل خود پیش میرم، اگر که اجازه فامیلی نباشه دیگه مجبور دست برداشته بشینی.
تشکر، سلامت باشی، وقتتون خوش.
صحبت دلچسبی را در رنگ‌های زندگی از رادیو آزادی شنیده. در لحظات پایانی این مجله خبری قرار داریم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، اما برنامه‌های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکار